شما شبر صاحب، ما هم سلام عرض میکنم و تمامی شنونده های رادیو آزادی را به مجله خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در امین مجله خبری از افغانستان و جهان گزارش هایی را برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت در مورد تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید که زد و خوردها تا ساعت پیش در کابل میان کوچی‌ها و گروهی از ازاره ها ادامه داشت و گفته می شود که در حال حاضر وضعیت آرام شده است. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن می کند. در این حال گفته می شود که کمک ها برای سیلاب زده ها در پاکستان ادامه دارد. روسیه می گوید در 21 ماه اگست جابجا کردن مواد سوخت را در ریاکترهای دستگاه هسته ای بوشهر ایران آغاز می کند. از شما دعوت می کنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش می کند.
امروز درگیری و نزاع روی ملکیت زمین میان هزاره ها و پشتون ها در نزدیکی کابل رخ داد. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا خواهان تغییر رفتار کنگرس ایالات متحده شده تا کمک های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. اسرائیل تدابیر امنیتی را در جریان ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی افزایش داده است. امروز درگیری و نزاع روی ملکیت زمین میان هزاره ها و پشتون ها در نزدیکی کابل رخ داد. شاهدان عینی میگویند چندین نفر در این درگیری زخمی شدند.
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
برم جای جای داد و رو را گلن سبایی از هرگان نقل دیمان که خیمو بانه چور و لگو خیمو تا ور ورده که رقل چینی خوری کلی.
بیش از 300 تن از نیروهای اردو و پلیس با استفاده از چوب‌های دستی و فیرهای هوایی حدود 200 نفر از هزاره‌ها را که ظاهراً پشتون‌ها را از منازلشان بر فراز تپه‌ای که بر خانه‌های هزاره‌ها حاکم است متفرق ساختند. غلام سخی یکی از بزرگان هزاره گفت زمین ملکیت هزاره هاست. وی گفت که پشتون ها به سوی گروهی از هزاره ها که نزد کوچی ها رفته بود رفته و به موجودیت آنها اعتراض کرده بود فایر کردند. یکی از بزرگان پشتون ها به نام محمد عمر گفت که هزاره ها به زور و فشار ما را از خانه ها کشیده منازل ما را آتش زدند. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سری باقی مانده را که نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری بیشتر باورزد، پیشنهادی که از سوی ویکیلیکس رد شده است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگرس ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس در جمعی از مردم در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفت منابع برای وزارت خارجه در یک منطقه جنگ‌زده چون افغانستان کاملا نامناسب است. گیتس گفته است سنای آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری را که وی برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرد چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشافی بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی در افغانستان معطوف گردد.
رادیو آزادی.
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن میکند. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است روز شنبه وارد پاکستان شود تا از مناطق سیلاب زده آن کشور دیدن کند. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید بان کی مون روز جمعه در مورد تلاش های کمک رسانی با رهبران پاکستان گفتگو خواهد کرد و او همچنان در نظر دارد که در این روز از مناطق سیلاب زده دیدن به عمل آورد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که بازدید بان کی مون دو روز پیش از سفر جان کری سناتور آمریکا صورت میگیرد. جان کری هم روز سه شنبه آینده با مقامات پاکستانی در مورد کار امدادرسانی و پرداخت هزینه آن ملاقات خواهد کرد. پاکستان میگوید در حدود 20 میلیون نفر به گونه چی مستقیم و یا چی غیر مستقیم از این سیلاب ها متضرر شدند. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در یکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در یکترهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت پرکاری ریاکترها با مواد سوخت یک گام اساسی برای آغاز فعالیت ریاکترها در اولین دستگاه هسته‌ای ایران می باشد. سرگی نیکوف گفت 21 ماه آگوست را می توان عملا مرحله آغاز کار این ریاکترها خواند. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران این ماه معلومات را تایید کرده است. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی گرد هم میآیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. سخنگوی پلیس بیت المقدس میگوید در مجموع 2000 پلیس برای جلوگیری از خشونت ها با دنبال نارامی های چندین ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. دخول به مسجد به سن افراد محدود شده. قرار است ده ها هزار تن مسلمان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی و گنبد سنگی گرد هم آیند. ارقام رسمی نشان می‌دهند اقتصاد آلمان بزرگترین کشور اروپایی در ربع دوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماه ربع اول سال 2.2% رشد داشته است. اقتصاد رو به بهبود جهانی تقاضا را برای اموال صادراتی آلمان افزوده است. این رشد اقتصادی در آلمان از دو دهه پیش یعنی پس از اتحاد آلمان شرق و غرب بیشترین به شمار می رود. وزیر اقتصاد آلمان در این مورد به رسانه ها گفت این نشان می دهد که اقداماتی را که دولت برای تسریع رشد اقتصادی انجام می دهد مؤثر واقع شده است. این افزایش معجزه نیست بلکه افزایش است که در حال صعود قرار دارد. صادرات افزایش یافته و سرمایه گذاری گرچه آهسته می باشد مگر ثابت و منظم به پیش می رود. زمینه برای خرید و فروش در حال بهبود است. همزمان با آن اقتصاد فرانسه کشور دیگر بزرگ اروپایی در همین مدت در مقایسه با سه ماه اول سال رشد 0.6% را نشان می دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه. زد و خوردها میان کوچی ها و ازاره ها که ساعت 10 امروز در کابل آغاز شده بود و پایان رسیده است. در این مورد با خلیل الله دستیار معاون قماندان امنیه کابل صحبت را خواهید شنید. چند تن از افراد کلیدی طالبان در شرق افغانستان توسط نیروهای افغان بین المللی گرفتار شدند. آیا درخواست شورای علمای افغانستان به خاطر تطبیق حدود شریعت پذیرفته خواهد شد؟ در این مورد با یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل افغانستان صحبت را خواهید شنید. از جنگ افغانستان 9 سال می‌گذرد اما وضع این جنگ هنوز هم برای یک تعداد از تحلیلگران و مردم امریکا نامعلوم است. در این مورد صحبت تحلیلی را خواهید شنید. سایر تحولات را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. درگیری و نزاعی که روی ملکیت زمین امروز میان ازاره‌ها و کوچی‌ها در کابل رخ داد به پایان رسیده است. مقامات امنیتی میگویند که در حال حاضر روی اوضاع شهر کاملا حاکمیت دارند. شاهدان گفتند چندین نفر در این درگیری‌ها زخمی شدند. بیش از 300 تن از نیروهای اردو و پلیس با استفاده از چوب‌های دستی و تیراندازی‌های هوایی در حدود 200 نفر از ازاره‌ها را که ظاهراً کوچی‌ها را از منازلشان بر فراز تپه‌ای که بر خانه‌های ازاره‌ها حاکم است متفرق ساختند. همین حال برشنا نظری را از کابل با خود داریم و جزئیات بیشتر را در مورد می‌پرسیم. آقای نظری سلام، گفته میشه که درگیری‌های امروز در کابل میان ازاره‌ها و کوچی‌ها به پایان رسیده و مقامات همی را تایید کردند. فعلا اوضاع شهر چطور است؟ فکر میکنم تماس ما با برشنا نظری قطع شده. تلاش میکنیم باز هم در ادامه برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در کابل تماس برقرار کرده و جزئیات بیشتر در مورد وضعیت فعلی شهر بپرسیم. دقایق پیش با جنرال خلیل الله دستیار، معاون قماندان امنیه کابل هم صحبت داشتم و در این مورد از او پرسیدیم که وضعیت در شهر چطور است. نخست صحبت را با آقای دستیار بشنویم و باز هم تلاش خواهیم کرد تا با کابل ارتباط ما برقرار شود.
یک گروه او باشد ملت ازاره که خوشبختانه به هیچ وجه از طرف هیچ یک از شخصیت های متنفذ، روحانی، وکیل شورای محل، وکیل های گذر، شخصیت های سیاسی مذهبی ملت نجیب ازاره به هیچ وجه تایید نشد. یک ساعه را میخواستن که غصب بکنن ساحی دولتی را و او را میخواستن که برای خود خانه بسنن. دولت آگاهی حاصل کرد و فرصت برشان نداد که اونا از این فرصت استفاده بکنن. با او خاطر بازینا آمدن در شهر و میخواستن که یک مظاهره صلح‌آمیز سازماندهی بکنن. مظاهره صلح‌آمیزشان آهسته آهسته به خشونت گرایید و پلیس وادار ساخت یک چند فیلی هوایی بکنه. دیگه فعلا وزن طرف نرمال شدن نمانست.
بله، و گفته میشه که این نارامی ها با دیگه مناطق شهر هم گسترش یافته و در بعض مناطق دیگه صدای فایر و تیراندازی شنیده شده. شما در این مورد چی میگین که در کدام مناطق دیگه شهر درگیری ها صورت گرفته؟
در تمام شهر نیست، صرف در مساحی کوتی سنگی است که اونم وضعیت اردوی ملی و پلیس ملی هر دو به وضعیت حاکم هستند. وضعیت تحت کنترل دارن، آهسته آهسته سروکش کردن.
بله، و تعداد تلفات در حدود چند است؟
چون بررسی هنوز دوام داره، دستیش نشده، به اون خاطر دیگه متاسفانه گفته نمیتونیم.
آیا شما کشته شدن یک فرد ملکی را در نتیجه تیراندازی های هوایی پلیس تایید میکنین؟
نه.
بله، فعلا شما سر حوزه حاکم هستین؟
بیخی مکاملا.
خلیل الله دستیار، معاون قماندان امنیه ولایت کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد، البته در مورد زد و خورد هایی که امروز میان کوچی ها و ازاره ها در غرب کابل صورت گرفت. گفته می شود که در حال حاضر درگیری ها با پایان رسید، اما باز هم صدای تیراندازی های پراگنده از برخی مناطق غرب کابل شنیده می شود. همین حال ارتباط ما با برشنا نظری در کابل برقرار است و جزئیات بیشتر از آقای نظری می شنویم. سلام خدمت شما آقای نظری، وضعیت در شهر چطور است؟ مقامات امنیتی میگن که کاملا بر اوضاع حاکمیت دارن و اوضاع کاملا نرمال شده. خودت چی می شنوید؟ شهر وضعیت کاملا درست است؟
خب با سلام خدمت شما، در شهر کابل خب وضعیت خوب است، اما در مناطق وسیع از غرب کابل اوضاع هنوز هم به اساس گزارش هایی که از طرف مردم داده می شود، در این برخی نماینده های مردم که در غرب کابل هستند متشنج نشان داده میشه و گزارش داده میشه. حتی در مناطق وسیع از غرب کابل به شمول منطقه مشهور کوته سنگی صدای فیر تا هنوز هم شنیده میشه و در این حال پراگندگی های هم به نظر میرسه. ما حدود نیم ساعت قبل در همین نزدیکی های منطقه باغ بالا که مشرف در مناطق وسیع از غرب کابل بودم، در اوج اوضاع تقریبا متشنج به نظر می رسید. به هر صورت اما تو که در اخبار افغانستان آمد و خبرنگارا گزارش دادن همین وضعیت در این حال از صبح امروز متشنج است منطقه و تا کنون هم فکر میکنم گروه از مظاهره چیای ازاره که دست تظاهرات داده بودن چندین پسته پلیس در مناطق وسیع غرب کابل به آتش کشیدن و تلاش هم کرده بودن به خاطر داخل شدن به حوزه 13 پلیس که تلاششون به عقب داده شده، اما صدای سیرهایی که فعلا شنیده میشه در منطقه گفته میشه که بیشتر وابسته به نیروهای امنیتی پلیس است که سیرهای هوایی میکنن تا جمعیت مردم آگنده بسازن. از دکانها مسدود شده، منطقه تخلیه شده، خصوصا مناطق نزدیک به کوته سنگی، پل سرخ و این مناطق دیگه. اما وضعیت تا به حال نرمال به نظر نمیرسه. شاهدای عینی هم که به رادیو آزادی تلفن کردن و حتی به من چندین کس از منطقه تلفن کرده، به نظر میرسه که اونجا پلیس تا هنوز هم تسلط کامل بر اوضاع نداره.
بله، و از در غرب کابل یعنی مهمترین منطقه که بیشتر امروز با می مشکل و درگیری ها و زد و خورد همراه بود، منطقه کوته سنگی بود و یعنی به این طرف طرف باغ بالا خو کشیدن نشده درگیری ها و زد و خورد ها؟
نخیر نیست. صدها نیروی امنیتی پلیس و اردوی ملی و افراد از امنیت ملی در مناطق موسوم به سیلو و نزدیک بلاک های شاداب ظفر که منطقه هست که باغ بالا را از کوده سنگی جدا میکنه در این تازیف شدن و تقریبا بیشتر اونجا کمربند محافظتی را ایجاد کردن که از ورود مظاهره کننده های خشمگین جلوگیری بکنن. اما در مناطق دیگه که شما تذکر دادین، کوده سنگی و برخی مناطق دیگه، در اونجا وضعیت هم نرمال نیست. من لحظات قبل با زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم صحبت داشتم و گفت که اوضاع تا هنوز هم درست نیست، یعنی متشنج هست، اما گفت که گزارش های تازه نداره و گفت که نیروهای امنیتی در اونجا توظیف شدن تا مشکل حل بسازن.
با تشکر فراوان از شما برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد اوضاع فعلی غرب کابل به خصوص مناطق کوته سنگی، پل سرخ و دشت برچی به صورت مستقیم گزارش میداد. قبلا مقامات پلیس کابل گفته بودند که درگیری های امروز که از ساعت 10 پیش از ظهر آغاز شده بود کاملا به پایان رسیده و آنها بالای وضعیت کنترل دارند، اما گفته می شود که در حال حاضر وضعیت کاملا تحت کنترل پلیس نبوده و بعض فایرها و تیراندازی های پراگنده در برخی از مناطق غرب شهر کابل شنیده می شود. اما امروز در شهر چی گذشت؟ بشنویم.
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
بلم جای جداد ورو را گلا سبایی از ارگان نقل دی منگ پر خیمو بانه چور و لگو خیمو تی ور ورده که راقل چینی خوری کلی هر سالی راته پر خپل سربانی جای تسلیمو.
در هر صورت باز هم تلاش میکنیم تا آخرین جزئیات را در مورد این درگیری هایی که امروز در کابل البته در غرب شهر صورت گرفته برای شما پیشکش بکنیم. گفته میشوند که این درگیری ها روی ملکیت زمین میان هزاره ها و کوچی ها از ساعت 10 پیش از ظهر امروز شروع شده و در حال حاضر هم بعض تیراندازی های پراگنده در غرب شهر ادامه دارد، اما احتمال می رود که این تیراندازی ها از سوی افراد امنیتی باشد که به خاطر متفرق ساختن و پراگنده ساختن بعض از تظاهر کننده ها و اعتراض کننده ها صورت می گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از جنگ افغانستان 9 سال میگذرد، اما او از این جنگ هنوز هم برای یک تعداد از تحلیلگران و مردم امریکا نامعلوم است. هرچند در اسناد سری نظامی امریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی لیکس اخیراً افشا شد، وضع جنگ در افغانستان تا حد با نشیب و فراز آن روشن شده است. اما باز هم معلوماتی که در این اسناد وجود دارد در مورد امروز صحبت نمی کند، بلکه آخرین سند آن به سال 2009 میلادی تعلق دارد. در حالی که مردم می خواهند هر لحظه درباره جنگ افغانستان معلومات تازه و شفاف داشته باشند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود این موضوع را به بررسی گرفته که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می کند.
به نوشته روزنامه، مردم امریکا به این امر معتقدند که کشورشان به خاطر حفظ منافع ملی خود در افغانستان حضور دارد تا القاعده را از پناهگاه در دو طرف سرحدات افغانستان محروم بسازد. از سوی دیگر، اگر امریکا مردم افغانستان را در مقابل ظلم طالبان تنها رها کند، برداشت‌های اخلاقی و استراتژی خود هم ضربه وارد می کند. اما جنگ در افغانستان برای بسیاری از مردم امریکا گیج کننده می باشد و همه می خواهند استراتژی امریکا را در این ساحه به وضاحت بدانند و ببینند که آیا امروز در حالات کنونی کدام روزنه امید برای پیروزی وجود دارد؟ روزنامه می نویسد، مردم می خواهند بدانند که بعد از فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان چه تغییرات در صحنه جنگ آمده و حکومت امریکا تا چه حد توانسته شرکای خود را در منطقه به همکاری بیشتر جلب کند، مخصوصا همکاری رئیس جمهور کرزی و جنرال اشفاق کیانی. در صحنه جنگ اولین آزمایش استراتژی جدید عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند بود که چند ماه از آن می گذرد، ولی نتایج عملی آن تا حال دقیق معلوم نیست و تجربه های مارجه سبب شده است که عملیات کندهار نیز تأخیر شود. سوال دیگر این است که شریک امریکا در افغانستان یعنی حکومت آقای کرزی تا چه اندازه به تعهدات خود پابند است؟ رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی کابل تاکید نمود که مبارزه علیه فساد اداری را بیشتر خواهد ساخت. اما آیا امریکا اقدام مناسبی را پیش گرفته است تا حکومت افغانستان را به عملی کردن این تعهداتش وادار سازد؟ و از همه مهمتر این که آیا امریکا چنین ضمانتی را به دست آورده است که در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع در افغانستان جعلکاری هایی که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را به اعتبار ساخت تکرار نخواهد شد؟ در بخش نظامی و تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان که در نتیجه بی‌توجهی اداره رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش از نگاه مالی و وسایل و تجهیزات با نارسایی روبرو بود، اکنون چه اقدامات عملی صورت گرفته است؟ روزنامه نیویورک تایمز می نویسد، برای عملی کردن هر استراتژی خروج یکی از قدم‌ها معاملات سیاسی می باشد که یک تعداد از طالبان در آن سهم داشته باشند. در این رابطه هم مردم می خواهند بدانند که حکومتشان برای جلب طالبان سطح پایین چه اقداماتی را در ساحه تامین امنیت، جای کار و عاشه زندگی برای آنها پیشنهاد کرده است. علاوه بر آن، مردم امریکا و دیگران می خواهند بدانند که آیا کدام برنامه‌ای برای تماس با بعضی از رهبران طالبان هم طرح شده است؟ نکته دیگری که در اسناد نظامی افشا شده تکراراً در مورد آن بحث صورت گرفت این است که اداره استخبارات نظامی پاکستان تا چه حد در گردش ماشین جنگی طالبان نقش فعال دارد. به نوشته روزنامه، این اسناد از یک سال قبل می باشند. در این یک سال امریکا تا چه حد توانسته است شرکای پاکستانی خود را به تلاش‌های بیشتر علیه طالبان و افراطگرایان تشویق نماید و در نهایت کار استراتژی و مهلت خروج قوای نظامی از افغانستان می باشد. رئیس جمهور اوباما نیمه دوم سال 2011 را مهلت برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. اما بعد از اعلان این تاریخ، مقامات نظامی آمریکا در مورد آن بیانات زد و نقیض و پیچیده را ارائه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان مطلب خود می نویسد، این سوال‌هایی می باشند که باید به وضاحت جواب داده شوند و به هر اندازه‌ای که این موضوعات غیر شفاف نگه داشته شوند، به همان اندازه هیجان و سردرگمی هم بیشتر می شود.
بررسی هایی را شنیدید که روزنامه نیویورک تایمز در مورد جنگ افغانستان گزارش داده. مقامات ناتو میگویند که نیروهای آمریکایی و افغان عملیات را علیه شورشیان وابسته به شبکه القاعده در شرق افغانستان راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات که در دو ولایت شرق کشور صورت گرفته، چندین تن از افراد کلیدی طالبان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. در یک عملیات که به روز پنجشنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست صورت گرفته، تعداد از شورشیان به شمول یک قمندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شدند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است این عملیات به خاطر گرفتاری یک معاون شبکه حقانی که سلاح و مهمات را به شورشیان همین شبکه فراهم می کرد راه اندازی شد. هویت این قمندان تا حالا معرفی نشده، اما بر اساس اعلامیه ناتو تعداد از شورشیان شبکه حقانی به شمول همین قمندان در نتیجه عملیات دستگیر شدند. یک فرد دیگری که برای شبکه حقانی سلاح و مهمات را فراهم میکرد و از او نام گرفتن نشده، بر روز چهارشنبه در ولایت پکتیا دستگیر شد. بر اساس خبرنامه، فرد دومی که با شبکه حقانی ارتباط داشت، در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از پاکستان به جنگجویان در افغانستان دخیل بوده است. شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی رهبری میشود، توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. ایالات متحده این شبکه را یکی از گروه‌های خطرناک تروریستی به خاطر ارتباط آن با القاعده و طالبان می‌شناسد. این گروه به خاطر نقش آن در یکی از بمب‌گذاری‌ها بالای یک پایگاه سی‌آی‌ای در ولایت خوست و همچنان سایر حملات در کابل مظنون دانسته می‌شود. گفته می‌شود که شبکه حقانی در مناطق غربی پاکستان پایگاهی دارد که در آنجا نیروهای آمریکایی نمی‌توانند عملیات نظامی را انجام دهند. مقامات پاکستانی از مدت‌ها با این سو در برابر خواسته‌های آمریکا به خاطر راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شبکه حقانی مقاومت کردند. به گفته آنها، نیروهای خود این کشور در برخوردها علیه طالبان پاکستانی و سایر شورشیانی که حملات را در این کشور طرح‌ریزی می‌کنند اقدام خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 6:56 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید کردند که قطعنامه شورای علمای افغانستان را به خاطر نافذ کردن حدود شرعی در مورد جزا دریافت کردند. در مورد اینکه اقدام شورای علما تا چه حد با اساسات قوانین بین المللی، بشری و کنوانسیون های بین المللی در مورد جزا مطابقت دارد، صحبت داریم با حوریه مصدق، محقق و کارشناس امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل. فرشته جلالزئی در این صحبت از خانم مصدق پرسیده که عکس العمل سازمان عفو بین الملل در قبال این مسئله چی خواهد بود. خانم مصدق چنین میگوید:
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال خلاف هر حرکتی که بتونه کرامت انسانی انسانها را خدشدار بکنه خلاف از این حرکت است. مخصوصا وقتی که ما از جزاهای چون سنگسار و یا قطع کردن اعضا و یا ایدم ها صحبت میکنیم، از این جای سازمان عفو بین الملل ای از حرکت کاملا غیر انسانی و در این حال میتونه که کرامت انسانی انسانها را خدشدار بسازه و ما شایدان خلاف از این، مخصوصا ایده علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیداً سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره، حتی در اینجا محاکمه عدلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عدلانه در اینجا تقریبا وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما ازیست که اول اگر ما فکر میکنیم که آقای کرزی اگر همچی یک حرکت بکنن این خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است با ملل متحد، با جامعه جهانی. و در این حال نمیدونیم که مثلا امی جزاهایی رو که علمای دین افغانستان تقاضا کردن این در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیرد.
چرا سازمان عفو بین المللی خاموش است؟ شما چرا صحبت نمیکنین در این مورد؟ بخاطر از اینکه این مسئله حقوق بشری است.
اولش که ما فکر میکنم مدار اول از این مسئله را از شما بیشتم، بخاطر اینکه قبلا ایده ما نه از طریق مدبات شمیدیم نه در مجامع دیگه، بله طبعا ما حرکت های متوجه بودیم که مثلا در ولایت میدان وردگ، در ولایت هرات و در ولایت بدخشان بعد از علمای دین اعلامیه های را نشست کرده بودم که خانم ها مثلا حق سفر کردن ندارن، که تنها سفر بکنن، بدون محرم سفر بکنن و یا امثال هم. ولی چون این اعلامیه ها هیچ وقت در سیاست و پالیسی دولت افغانستان و در قوانین دولت افغانستان تصویب نداشته، به این دلیل ما نمیتونیم صحبت بکنیم. وقتی ما صحبت میکنیم که اگر دولت افغانستان تمایل نشان بده که اینا میخواین همچی از پالیسی ها و قوانین و اینا پیاده بکنم.
شما از قوانین افغانستان صحبت کردین، نظر شما در مورد قانون جزای افغانستان و قانون اساسی افغانستان که مبنی بر اصول شرعی باید باشن. و در شریعت علمای دین که جلسه داشتن اونا هم همین استدلال کردن که این مسائل مطرح است و شما میگین که دست قطع کردن یا مثلا هر عمل جزایی که به کرامت انسانی صدمه وارد میکنه خلاف قوانین بین المللی است. این دو مسئله را چطور میبینین؟ آیا تضاد نیستن؟
طبعاً دست داد هستن، طبعاً دست داد هستن. حتی مثلا این مسئله یکی که مثلا ما اگر بخواییم مردم سنسار بکنیم یا بسیقای مردم قطعش را به خطر جرهای یا به خطر جرهی میتونیم انجام دادن، از دید سازمان عقب ملل این یک عمل کرامت انسانی به خدشه دار میشه.
حوریا مصدق، یکی از کارشناسان و همچنان محققین در سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته گزارش را هم در این مورد در برنامه های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه زده متعال باشید.